بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در آيات شريفه است که دلالت بر حیات برزخی داره. قبلا چندین آیه رو مورد بحث قرار دادیم. یکی از آیات دیگری که دلالت دارد بر عالم برزخ و حیات برزخی این آیه شریفه 11 از سوره مبارکه مؤمن که حالا اسم دیگر اون هم سوره غافر هست. خدای تبارک و تعالی نقل می کنن از قول کفار، قالوا ربنا امتنا اثنتین. کفار میگویند که خدایا امتنا اثنتین، میراندی ما را دو بار، یعنی دو تا اماته ما داشتیم، و احییتنا اثنتین، دو بار ما احیا داشتیم، یعنی دو بار ما را میراندی و دو بار هم ما را زنده کردی. فاعترفنا بذنوبنا، ما به ذنوب خودمون اعتراف میکنیم. فهل الی خروج من سبیل، آیا برای خارج شدن از آتش جهنم راهی وجود دارد یا خیر؟ که این زید آیه فهل الی خروج من سبیل دلالت روشنی داره که این قالو در همون هنگامی است که در دوزخ هستن این حرفو میزنن، یعنی وقتی اینها در عذاب جهنم قرار میگیرن میگوین امت تنفنتین و احیی تنفنتین. این زید آیه قرینه بر این معناست. آیه قبل از این آیه این است که ان الذین کفروا ینادون، کسانی که کفر ورزیدند ندا داده میشوند که لا مقت الله اکبر من مقتکم انفسکم، امروز دشمنی خدا با شما کفار بزرگتر از اون دشمنی است که خودتون در میان خودتون بین خودتون داشتید. خب این ندا میاد که دشمنی خدا اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون. تو دنیا خدا میفرماید ما رسول رو فرستادیم، شما رو دعوت به ایمان کردیم و قبول نکردید، حالا امروز که روز قیامت هست مقت خدا و دشمنی خدا با شما بزرگتر از اون دشمنی است که خودتون با یکدیگر دارید. که باز خود این آیه قبلا که حالا در مقام تفسیر اون آیه نیستیم، یکی از عذابهایی که کفار در روز قیامت دارن دشمنی است که بین خود اونها ایجاد میشه. کفار هر کدام به دیگری میگه تو سبب زلالت من بودی، تو من رو گمراه کردی. آیه ظهور در این داره، نه این که بگیم آیه دلالت داره برای این که اینا تو دنیا با هم یه دشمنی داشتن، نه، یه دشمنی بین کفار در روز قیامت به عنوان عذاب بین الکفار مطرحه. خدا میفرماید دشمنی خدا با شما کفار از این دشمنی بزرگتره. دشمنی خدا با اینا مطرحه، نه اینا دیگه نمیتونن، نه اینا دیگه همه چیز رو به یقین دارن میبینن دیگه. بعد خب بعد در دنباله خدا میفرماید وقتی این ندا داده میشود، قالو ربنا امت تنسنتین و احیی تنسنتین، اولین سوال این است که آیا بین این آیه 11 و آیه 10 ارتباطی وجود داره؟ بگی خدا یه ندایی به اینها میده که چی؟ که لمقتلا اکبر من مقتکم انفسکم، اینا در جواب این ندای خدا میفرمان ربنا امتنا اثنتین و احییتنا اثنتین، دو بار ما رو میراندی، دو بار ما رو احیا کردی، فاعترفنا بذنوبنا، ما دیگه حالا اعتراف میکنیم به گناهانمون، که این آیه جواب از اون نداییست که خدای تبارک و تعالی میده. یا احتمال دوم این که بگیم نه، این آیه 11 ارتباطی به اون ندا نداره، خدا میفرماید در روز قیامت ما به کفار این رو میگیم لمقتل الله اکبر من مقتکم انفسکم، این رو ما میگیم. اینها هم یکی از حرفایی که میزنن این است که خدا یا دو بار ما رو اماته کردی، دو بار ما رو احیا کردی، ما اعتراف به گناه میکنیم، فهل الی خروج من سبیل. از کلمات مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه استفاده میشود که این قالو در آیه 11 جواب اون نداست که در آیه 10 در آیه 10 فرمود یونادان لمقتلا اکبر من مقتکم، خدا فرمود الان دشمنی خدا با شما کفار خیلی بزرگتر از اون دشمنی بین خودتونه. اینا در مقام جواب به این ندا میگن خدایا مثلا دو بار ما رو میراندی، دو بار ما رو احیا کردی، ما دیگه اعتراف به ذنوب داریم، حالا فهل الی خروج من سبیل، مثلا گویا از خدا تقاضا میکنن که خدا این دشمنیش رو در حق اینها به فعلیت نرسان. حالا ایزه عرض میکنم، حالا ایزه بدید من الان همه بحثا این است که میخوام ببینیم که آیا از این آیه شریفه ما مسئله عرض میکنم که حیات برزخی رو میتونیم استفاده کنیم، کما اینکه بعضی از مفسرین از جمله خود مرحوم علامه از این آیه شریفه حیات برزخی رو استفاده کرده. پس ببین اولین سوال اینه که آیا این قالو ربنا ارتباط به اون یونادان دارد یا ارتباطی نداره؟ آیا این در جواب اون نداست؟ مرحوم علامه فرمایند بله، سیاق الآیه و ما قبلها یشعرو به انهم یقولون هذا القول بعد استماع النداء السابق، بعد از اینکه اون نداء سابق رو شنیدن اینها میان میگن ربنا امتنا اثنتین و احییتنا اثنتین. و بعد نکته ای رو که باز دنبال میکنن میفرمان کفار در دنیا در ریب و شک نسبت به بعث بودن، در این که یه روزی بعد از این که از این دنیا میرن رجوع به خدا، خدای تبارک و تعالی میکنن، شاک بودن یا منکر بودن. و اینا الان میگن ما حالا قبول کردیم ربنا امت تنسنتین دو بار ما رو میراندی و دو بار هم ما رو احیا کردی. یعنی چون روز قیامت دیگه همه حقایق براشون روشن میشه، این اماته و احیا رو دیگه براش اعتراف میکنن و بعدم میگن که آیا ما میتونیم از جهنم خارج بشیم یا خیر. که ایشون باز اینجا نکات خوبی دارن، میفرماید چون این کفار در دنیا روز حساب رو فراموش کردن و نسیان و یوم الحساب مفتاح و کل معصیه، فرمودن فراموشی روز قیامت مفتاح هر معصیتیه. به این آیه 26 سوره مبارکه صاد اشاره میکنن ان الذين يذلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. اینهایی که از راه خدا گمراه میشن عذاب زیاد دارن چون روز حساب رو فراموش کردن. و میفرماید در اونجا کفار ریب و شک و تردید از اونها زائل میشه، دیگه یقین پیدا میکنن و دنبال تخلص از عذاب هستن. اونجا اعتراف به گناه میکنن، دنبال تخلص از عذاب هستن. یعنی این اعترافشون به گناه مترتب بر حصول یقین به معاد. خب بعد میفرمایند که حالا این امت تنسنتین و احیای تنسنتین رو مشهور مفسری اینطور میگن، میگن اماته اولا همین اماته از حیات دنیاست، احیای اولا احیای در عالم برزخه، اماته دوم اماته از برزخه، یعنی وقتی که در برزخ هستن اون نفخ صور دوم که دمیده می شود فصعق من فی السماوات و من فی الارض، تمام برزخیان دوباره از دنیا میرن، یعنی از اماته پیدا می کنن. باز دو مرتبه احیاء دوم برای روز بعث و روز حساب. خب اگر ما آمدیم آیه شریفه رو اینطور گفتیم، گفتیم امت تنسنتین و احیای تنسنتین، معناش اینه اماته اولا همین اجلیست که انسان در این دنیا داره و موت قطعیست که پیدا میکنه. خب احیای اولا چون میگه احیای تنسنتین، دو بار ما رو احیا کردی، احیای اولا همون عالم برزخ میشه. اماته ثانیه باز میراندن در عالم برزخه، یعنی تمام انسانها وقتی میخواد قیامت بشه دو مرتبه میمیرن، احیای تنسنتین، و دوباره همه رو خدای تبارک و تعالی احیا میکند برای روز قیامت. اگر ما آیه رو اینطور بیان کردیم، نتیجه این می شود که بعد از اماته اولا یک حیات اولی وجود داره، این حیات اولا رو اسمشو می گذاریم حیات برزخی، بعد از اماته دوم یک حیات دومی هست، اون حیات یوم البعثه، حیات روز قیامته، این حیات باید حیات برزخی باشه. و در نتیجه آیه شریفه روی این بیان دلالت بر برزخ و حیات برزخی داره. یعنی همین، ببینید معناش اینه وقتی اماته اولا شد میراندن اول، خب آیه میگه ما دو بار میراندیم، دو بارم احیا کردیم. احیای اول چیه؟ احیای اول همون باید بعد از اماته اولا باشه. خیلی خوب، نه یعنی هم مدام همینه، میگه آقا وقتی میران خدا یه حیاتی براش درست کرده، این احیای اول میشه، احیای اولا میشه، میشه حیات برزخی. دوباره اماطه ثانیه میاد، اماطه ثانیه که آمد بعد از اون دوباره حیات مربوط روز بعث میشه که میشه حیات دوم و احیای دوم. آیه میفرماید دوبار اماطه دوبار احیا، اون وقت دوبار اماطه دوبار احیا نتیجهش این است که باید یک حیات برزخی در این بین باشه. در این آیه احتمالات دیگری هم وجود داره. احتمال دوم این است که این آیه 11 سوره مبارکه مؤمن نظیر آیه 28 از سوره مبارکه بقره است. در آیه 28 از سوره مبارکه بقره می فرماید کیفتک فرون بالله و کنتم امواتن فاحیاکم، شما یه زمانی مرده بودی خدا احیاتون کرد، ثم یمیتکم دوباره خدا شما رو میران، ثم یحییکم بعد دوباره شما رو زنده میکنه، وقتی که زنده کرد ثم الیه ترجعون، آیه 28 سوره بقره. برخی گفتن این آیه 11 در سوره مؤمن امت تنسنتین و احیی تنسنتین همون آیه 28 سوره بقره. در نتیجه اماطه اولا، اماطه اولا همین قبل از زنده شدن در دنیاست، یعنی انسان قبل از اینکه در این دنیا بیاد، اون موقعی که حالا قبل از اینکه نطفه هم باشه، اون موت اوله. و احیای اولا همین زندگی و حیات دنیویه، مرگ در این دنیا میشه اماطه دوم، در نتیجه احیای دوم همون حیات روز قیامته. که اگر آمدیم گفتیم آیه این معنا رو دلالت داره امت تنسنتین و احیای تنسنتین، گفتیم این مثل آیه کیفتک فرون بالله و کنتم امواتن، یه زمانی مرده بودی فاحیاکم خدا شما رو زنده کرد، دوباره ثم یمیتکم ثم یحییکم بعد میران شما رو، سپس شما رو زنده کرد، ثم الیه ترجعون. خب جواب این است که در این آیه سوره مؤمن میگه امت از اماته، اماته یعنی میراندن، میراندن در جاییش که مسبوق به یک حیاتی باشه، یعنی جایی که حیات نباشه، اون زمانی که انسان خاک بوده، نمیگن اماته کرده، اموات درسته میت بوده، مرده بوده، اما اماته درش معنا نداره. اماته مصدر باب افعال امات یمیت و اماتتن، و اینا کفار به خدا عرض میکنن امت تو اماته کردی ما را، یعنی یه زمانی زنده بودیم تو ما را از بین بردی. هر اماته این مسبوق به یک حیاتیه. اون زمانی که انسان نطفه قبل بلوغ روح، اون زمان میته، اماته وجود نداره اونجا، اون زمان هم میگن عنوان میت رو داره. پس این عرض میکنم که احتمال دوم با لفظ اماته این سازگاری نداره، مگر اینکه که بعضی هم این کارها رو کردن، بیایم یک تکلفاتی رو در اینجا ما به خرج بدیم، اماته رو یک معنای مجازی براش بکنیم که به همون معنای موت هم باشه. پس این احتمال دوم باطل. احتمال سوم این است که این احیای تنا دو تا حیات، یک حیات در عالم زر، احیاء النفوس فی عالم زر، وقتی که در عالم زر علم اهل الیکم ربکم یا بنی آدم عرض میکنن که خدای تبارک و تعالی میفرماد ما از شما عهد نگرفتیم در عالم زر علم سب ربکم قالو بلا احیاء اول همون احیاء در عالم زر بعد از اون اماته اول میشه این دو احیاء دوم آوردن توی این عالم دنیاست اماته دوم اماته در از همین عالم دنیاست و احیاء سومی به وجود میاد که احیاء در بعده پس ببینید این احتمال سوم اگر کسی بخواد این احتمال سوم رو بگه دو تا اماته است سه تا احیاست احیای اول احیای در عالم ذره بعد خدا میمیرانه اینها رو احیای دوم آوردن تو این دنیاست بعد خدا میمیرانه احیای سوم احیای در روز قیامته که اگر ما آمدیم اینطور معنا کردیم دیگه آیه دلالت بر عالم برزخ نداره این هم احتمال سوم احتمال چهارم این است که اصلا این کفار در این آیه شریف که ربنا امتنا اثنتین و احییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا اصلا این اثنتین دلالت بر تکرار دارد خودش دخالت و موضوعیتی نداره ربنا امتنا اثنتین یعنی خدا چند بار ما رو میراندی؟ چند بار؟ نه دو بار دلالت بر تکرار بکنه احیای تنسنتین یعنی دلالت بر تکرار بکنه و در نتیجه بگیم آیه اصلا کاری به این نداره که کفار قیامت بخوان بگن خدا یا یه روزی ما تو دنیا بودیم ما رو میراندی بعد احیای برزخی به ما دادی دوباره در احیای برزخی هم ما رو میراندی دو مرتبه احیای برای قیامت آوردی اینا رو نمیخوان بگن بلکه در همین جهنم اینقدر اینها میمیرن زنده میشن میمیرن زنده میشن آقا یکی از سوالات اینه که بالاخره تو جهنم این انسان مگر چقدر توان داره چقدر مثلا ظرفیت داره وقتی سوخت تمام شد یکی خدا میخواد عذاب بکنه و به نظر ما این آیه شریفه این احتمال درش از همه احتمالات اقواست مخصوصا اگر گفتیم ارتباط داره این آیه شریفه با آیه قبل در آیه قبل که اول بحث عرض کردیم خدا به کفار ندا میده و به کفار میفرماید که یونادان لمقت الله اکبر من مقتکم انفسکم دشمنی خدا با شما بزرگتر از دشمنی بین خودتونه خب یک کسی سوال کنه دشمنی خدا بزرگه این تجلیش در چیه خدا اگر بخواد دشمنی کنه با کفار در روز قیامت تجلیش در این است که اینا رو میمیرانه زنده میکنه میمیرانه زنده میکنه میمیرانه زنده میکنه کفار اینو دارن میگن و الا اصلا دیگه میراندن در دنیا و میراندن در برزخ اصلا اونجا چه لزومی داره اینها مطرح بکنن مرحوم علامه میفرماید که اینها برای این که بگن ما حالا ما که تو دنیا بودیم اون موقع وقتی صحبت جهنم و صحبت برزخ و اینها میشد ما مسخره میکردیم گفتیم و ما هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا اصلا قیامتی در کار نیست برزخی در کار نیست این هی الا حیاتنا الدنیا غیر از حیات دنیا چیز دیگه ای نیست اما حالا میخوان به خدا عرض کنن خدایا ما یقین پیدا کردیم ما عرضمون این است که در اون آیاتی که قبلا در مورد برزخ خوندیم، کفار به مجرد موت یقین دیگه پیدا میکنن، ملک الموت رو میبینن، عالم برزخ رو میبینن، همون موقع یقین براشون حاصل شده دیگه. امت تنستنتین و احیای تنستنتین رو بخواییم به این برگردونیم معنا نداره. به نظر ما حالا قرآن آدم نمیتونه درستم عرصه، فقط مجرد احتمال میبین، احتمال اقرب احتمالاته، که مخصوصا با آیه قبل، در آیه قبل خدا میگه مقت خدا اکبره، دشمنی خدا خیلی بزرگه. خب خدا بخواد با کفار دشمنی بکنه، این بروزش در چیه؟ در این است که این کافر رو هی میمیرانه تو جهنم، زنده میکنه، میمیرانه زنده میکنه، میمیرانه زنده میکنه. بعد کفار بگن خدا یا این همه ما رو میراندی و زنده کردی، ما قبول داریم، فاعترفنا به ذنوبنا فهل الی خروج من سبیل، حالا آیا از آتش جهنم میتونی ما رو خارج بکنی یا نه؟ به نظر میرسه که این بهترین احتماله و روی این معنا دیگه نمیتونیم بگیم این آیه شریفه دلالت بر حیات برزخی داره. بله شده، نه کنایه هم نیست، واقعا هم همینجوره. بله این اصلا شدت عذابه، شدت دشمنی خدا با کفار هست. این عرض بکنم که حالا مقداری در بله برای مرتب زنیش مرحوم علامه اینجا برای اینکه این احتمال رو رد کنن میفرماین اگر خدا فرمود امت تنا اماتتین، این احتمال خوب بود، اما فرموده امت تنست نخین دوبار، خب دوبار هم میگیم کنایه از تکراره، چه اشکال داره که مثل ارجع ثم مرجع البشر کرتین، کرتین هم اونطوری که دلالت بر تکرار داره، اثنتین هم دلالت بر تکرار داره. به نظر میرسه که این آیه شریفه دیگه دلالت بر برزخ نداشته باشه. حالا تا دنباله بحث و صلی الله علی محمد.